کشور دیگه مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا دارن حمایت میکنن. خب در همین امروزی که الان در رابطه با جنگ ما با ما هستن، ما چه انتظار دوستی از دشمن دیرینه داریم؟
بله، خیلی سپاسگزارم، ممنونم، متشکرم از همراهیتون جناب دکتر رحمانی. با شما خداحافظی میکنیم.
شما لطف دارید، محبت دارید، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، پیرامون سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در صورت تغییر، با که حالا با توجه به آمدن دونالد ترامپ به جای جو بایدن، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه خواهد شد. همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. یه بار دیگه سوال پرمک رو خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر شما اقتصاد دریا محور چه مزیت‌هایی برای کشور ما خواهد داشت؟ یک، افزایش اشتغال و کسب و کار. دو، ارتقاء صادرات در حوزه دریا. سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. برای نگاهی بازم داشته باشیم به خبرها. خب، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته باید به مقوله مصرف بهینه گاز نگاه ملی داشته باشیم. آقای چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم واکنش نشون داده به مازوت سوزی در تهران و گفته سالهاست که در تهران مازوت سوزی نداریم. خبرهای دیگری هم هستش، من در ادامه برنامه حتما نگاهی به این خبرها خواهم داشت، از جمله بحث رزمایش زمستانه مشترک برخی از دستگاه در سراسر کشور با توجه به در پیش بودن برف و باران بیشتر در مناطق مختلف کشور. همچنان شنونده برنامه رویداد در 20 آبان ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو است. خب بریم به سراغ قصور خودروسازان که به هر حال در چند سال اخیر هم کم نبوده در موضوعات مختلف. حالا می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس بابک وفایی، کارشناس حوزه خودرو. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خودرو فرخی عزیز و خدمت شنوندگانتون. در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم آقای وفایی. خب تو موضوعات مختلفی شهروندان از کیفیت خودرو ناراضی هستن و معتقدن که خودروسازان تخلف‌های گسترده‌ای حالا تو موضوعات این در حوزه‌های مختلف تولید خودرو دارن انجام می‌دهند و این سوال مطرحه، چرا سازمان‌های حمایت از حقوق مشتریان و مصرف کننده برخورد لازم رو با خودروسازان انجام نمی‌دهند؟ آیا اصلا این برخورد به نظر شما پاسخگو هست یا نه، چاره در ایجاد رقابت با خودروی خارجی و واردات خودروی خارجی؟
من قبلش یه اصلاح کوچیک توی گفتای شما بکنم با اجازهتون.
بله،
میگیم برخورد نمی‌کنن، واقعیت اینه که کم هم اتفاقا برخورد نمی‌کنن. خیلی از اینا رسانه‌ای نمیشه.
خب
ولی اتفاقا دوستان سازمان حمایت اگر بیان روی خط میتونن جزئیات رو بیشتر بگن، چون من جزئیات فرآیند رو ترجمه نگردم.
البته فایده نداره، انحصار دستشونه دیگه، هر جوری دلشون میخواد. بله بفهم.
بله نه، کجاست قضیه که کاملا درسته و وقتی رقابت نباشه همینه. ولی اتفاقا پرونده‌های متعددی هستش که شرکت‌های خودروساز و واردکننده تو شکست خوردن و مشتری عادی هم رفته شکایت کرده. دوستان شنونده بدانن اگر مشکلی با صنعت خودرو دارن، چه کیفیت، چه خدمات، چه تحویل، سازمان حمایت میتونن شکایتشون رو مطرح کنن. تقریبا تمام پروسه هم آنلاین. اتفاقا سازمان حمایت به طور پیش‌فرض حقو به خریدار میده. اینو پس این تیکر از سمت من داشته باشن دوستان، اگر مشکل دارن واقعا میتونن شکایت بکنن. ولی بله، کلا به نظر میرسه یک مقدار مماشات داره میشه، نه با صنعت خودرو، کلا با تولید کننده ها، به خاطر شرایط اقتصادی کلی که بر کشور حاکمه. ولی باعث شده که مصرف کننده به خاطر این مماشات تحت فشار بره. الان ما شرکت خودروسازی داریم که اسم می‌کنم 40,000 تا ماشین بدهکار مردم و هیچ برنامه مشخصی هم برای تحویلش نداره. سال گذشته پول گرفته، قبل اول امسال تحویل بده و هنوز تحویل نداده.
ماشین رو هم گاهی وقتا عوض می‌کنه، میگه مثلا این نداریم، اینو بیاید بگیرید.
حال بله دیگه، دقیقاً عوض می‌کنه این وسط، بعد پول یه ماشین رو می‌گیره، یه ماشین دیگه رو تحویل میده، قیمت رو افزایش میده. واقعیت اینه که این اتفاقا مثلا ما اواسط دهه 90 نمیدیدیم. چرا؟ چون اون موقع رقابت بود، چون ماشینای وارداتی به حجم زیاد تو بازار بودن. همین شرکتایی که ما الان صف میکشیم که امسال پول بدیم دو سال بعد ماشین بگیریم، همین خودرو رو داشتن دستی میدادن. شما قطعا یادتونه، دوستان دیگه هم یادشون هستش. تا وقتی رقابت نباشه همینه. اما اینکه بگیم اصلا بودن برخوردی نمیشه، نه ولی منم کاملا باهاتون هم‌عقیدم که مماشات میشه، به ویژه با تولید کننده ها به نظرم خیلی داره مماشات میشه و باعث شده که حقوق مصرف کننده به درستی گفتید زیر سوال بره. چند روز پیش خبری شنیدیم که یکی از شرکت های مونتاژکار به نسبت بزرگ یک بندی که راجع به خسارت در پرداخت بابت تحویل بوده رو اگر تأخیر داشته باشه باید پرداخت کنه، او رو کلا از قراردادش حذف کرده. من مطمئنم البته سازمان حمایت،
یعنی به خودش حق داده که تأخیرم داشته
باشه، هر وقت دلش میخواد تأخیر کنه. من البته با اطمینان بهتون میگم، از الان پیش بینی میکنم که مطمئنم سازمان حمایتی و نهادهای نظارتی نیام ورود میکنن و این بند رو اصلاح میکنن، چون قراردادهای خودرویی تحت نظر سازمان حمایت و سازمان بازرسی تنظیم میشه. ولی همین که یک خودروساز به خودش اجازه میده یک همچین فکری بکنه، نشون میده که خیلی پشتشون گرمه که کاری نخواهند داشت در نهایت باهاشون. کما که همین الان داریم میبینیم توی بخش خصوصی شاهد هستیم چند ده هزار خودرو تاخیر داره، اتفاق خاصی هم نمیفته.
و در کنار اینا یک موضوعی که وجود داره، حالا شما مثلا ما میگیم خودروهای اروپایی، اون رو اصلا بذاریم کنار، الان تو بحث خودروهای شرق آسیا که به فور یعنی به تعداد قابل توجه هم در کشور ما داره وارد میشه، یکی از حقوق حقوق مشتریان این هستش که خودرو به شکلی متناسب با قیمت جهانی اون خودرو به دست در واقع مشتری برسه. همین خودرویی که در شرق آسیا مثلا در خود چین یه خودرویی داره 22000 دلار عرضه میشه، مخاطب ایرانی مشتری ایرانی که نباید اینجا بخره 32000 دلار، چرا روی این بخش نظارت جدی نمیشود؟ این خودروها که دیگه حالا به تعداد قابل توجهی داره وارد کشور میشه.
اجازه من این بخش رو یکم هم وکیل مدافع خودروسازان و واردکننده ها بشم.
بله.
چیزی که احتمالاً کسی نمیگه رو من بگم خدمتتون.
بله.
بخش قابل توجهی از این اختلاف قیمت رو اتفاقاً خود دولت داره میگیره. به طور مشخص راجع به ماشین‌های وارداتی، تقریباً نیمی از قیمت خودروی وارداتی مجموعه عوارض و تعرفه‌هایی هست که به اشکال مختلف دولت، مجموعه همه نهادهای زیر نظر دولت دارن میگیرن. راجع به ماشین وارداتی، چون اصلا واردات کاملا پروسش معلومه، حتی سود وارد کننده 17%ش معلومه که باید بگیره. راجع به ماشین تولیدی بله، یه مقدار دستشون بازتره،
مونتاژی دیگه درسته،
مونتاژی ها بله، ولی بازم در نظر بگیریم خودروساز و مونتاژی هم میگه آقا یه نهادی هستش به نام سازمان حمایت شورای رقابت که قیمت اون داره برای من تعیین میکنه، اگر کمکاری هست و تسامح و تساهلی هست از جانب باز هم خود اون نهادهای دولتیه. ولی دقیقاً من باهاتون هم عقیدم، توی خودروهای مونتاژی به ویژه این اختلاف قیمته یک جاهایی واقعا توجیه نداره، چون ما خودمون تو جریان این هستیم میدونیم که دوستان یک مقدار قیمتها رو بعضی جاها اصطلاحا هم باد میکنن، چاق میکنن قیمت رو که سود خودشون بیشتر بشه. اینو اتفاقا نهادهای نظارتی باید ورود کنن، چون خیلی هم تو بعضی موارد آشکاره، یعنی پروسه قیمت گذاری اینقدر معلومه و قیمت قطعات سیکیدی اینقدر مشخصه، با ورود نهاد نظارتی من اطمینان میدم که معلوم میشه چه خبره. منتها اونجا هم باز بحث حمایت از تولید مطرحه تا حدودی. من اونجا هم احساس میکنم که بعضی جاها به نظر من ندیده گرفته میشه یه چیزهایی، چون عرض میکنم قیمت سیکیدی اینقدر معلومه موقع خرید که هر کسی میتونه حساب کنه ببینه ماشین نهایی چقدر میشه. کاملا درست میگی، چرا مشتری ایرانی باید قیمت یک ماشین مونتاژ داخل رو که اینجا مونتاژ شده قطعاتش اومده قیمتی که میده تقریبا دو برابر قیمت همون ماشین آمادش توی بفرض کشوری تو حوزه خلیج فارس،
اصلا کشور خود کشور تولید کننده این خودرو،
و واقعا منطقی نیست. ما رو حوزه خلیج فارس رو از میگم، چون دیگه اولا هزینه حمل و نقل هم حتی روش اومده، یعنی اومده تو همین حوزه خلیج فارس، نیمه جنوبی خلیج فارس اومده. خب واقعا چرا ما باید بیشتر پرداخت بکنیم؟ یه بخشش عوارضیه که دولت میگیره، یه بخشش هم بله کاملا درست میگید، یک هزینه های اضافی هستش که خودروساز تحمیل میکنن، ولی اون بخش هزینه های دولتی و هزینه های تامین مالی رو فراموش نکنید. یعنی اینجوری نیست بگیم خودروساز داره دو برابر سود میکنه، ولی بله یک جاهایی یک عددی اضافه میشه که به نظرم نهاد نظارتی باید ورود بکنن توش.
یه نکته وجود داره، اونم اینه که چرا ما تعرفه ها رو، این سوال اصلا مطرح، حالا به عنوان سوال آخر، چرا ما تعرفه ها رو کم نمیکنیم ولی از اون طرف حمایتمون رو از خودروساز داخلی ادامه بدیم و حتی افزایش بدیم؟
جالبه که انجمن خودروسازان خودش چند بار، من چون دوستان خودم اونجا هستم باشون صحبت میکنم، اونا میگن که آقا ما اتفاقا راضی هستیم تعرفات بیاد پایین، از ما حمایت نکنن، بذارن ما با هر قیمتی میخوایم بفروشیم. البته فکر نمیکنم واقعا خودش رو این حرفشون خیلی جدی باشه، ولی اینکه چرا تعرفه ها رو نمیاریم پایین، دو دلیل: یکی اگه تعرفه ها بیاد پایین درآمد دولت از محل واردات خودرو کم میشه، سال آینده دولت 110,000 میلیارد تومان از محل واردات خودرو فقط درآمد میده، واردات خودروی CBUCKD نه، یه بخششون کاهش درآمده که عدد کمی هم نیست برای بودجه کشور ما، و دو اینکه اگر بخواد این کم بشه عملا دیگه خودروساز داخلی واقعا تو این شرایط توان رقابت نداره. این دوتا به موازات شاید توی یک شرایط اقتصادی درست دور از تحریم ها و دور از مشکلات ارضی بشود این کار کرد. اتفاقی که دهه 90 داشت میفتد، سال 95-96 همین اتفاق بود. ولی در حال حاضر واقعیت اینه که اگر تعرفه رو بیاریم پایین، پروسس بخش خصوصی کاملا نابود میشه، چون یک سری هزینه رو خود دولت بهش تعمیل کرده. الان این اتفاق نمیافته. ضمن اینکه گفتم فراموش نکنیم دولت هم محل درآمدشه واردات خودرو. درسته که داره ارز رو میده، ولی داره به همون نسبت ریال درآمد داره و میتونه خب هزینه کشور رو از اون محل بچرخونه.
بله، سپاسگزارم از شما آقای وفایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بله، گفته بود که آقای بابک وفایی کارشناس حوزه خودرو پیرامون تخلفات خودروسازان، که اتفاقا کم هم نیست، پیامک‌های زیادی هم ما تو برنامه قبلی در این باره داشتیم و مردم به هر صورت دلشون پر هستش نسبت به خودروسازا و کیفیت خودروها. امیدواریم که شرایطی فراهم شود تا هم مردم بتوانند نسبت به تخلفات خودروسازان بهتر و راحت‌تر اعتراض کنند و دستگاه‌های نظارتی به شکل جدی‌تری به این مسئله ورود کنند. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. یه بار دیگه سوال پیامک رو خدمتتون عرض کنم. از طریق مشارکت در پاسخ به این سوال پیامکی در برنامه امروز ما در واقع مشارکت کنید. به نظر شما اقتصاد دریا محور چه مزیت‌هایی برای کشور ما خواهد داشت؟ یک، افزایش اشتغال و کسب و کار. دو، ارتقاء صادرات در حوزه دریا. سه، هر دو مورد. 30,000، 10,000، 35. گزینه مورد نظر خودتون رو به این شماره ارسال کنید. سرکار خانم مریم جباری از قم گزینه 3 رو انتخاب کرد. یه بار دیگه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0936 آخرش هم 41 گزینه 3 رو انتخاب کرده. شنونده دیگری با پیش شماره 0938 آخرش هم 23 گزینه 3 رو انتخاب کرده. شنونده دیگری با پیش شماره 0912 آخرش هم 11 گزینه 3 رو انتخاب کرده. اما نگاهی داشته باشیم به خبرها. اجرای طرح پزشک خانواده اولویت وزارت بهداشت. آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت گفته که وزارت بهداشت به دنبال اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشوره، که اگر درست اجرا بشه قطعا به باور کارشناسان نقش مهمی خواهد داشت در کاهش هزینه‌های درمان و در واقع هدایت درست بیمار به سوی درمان بهتر. ایشون همچنین به این مسئله اشاره کرد که باید سعی کنیم مشکلات نیروهای حوزه درمان رو که ارزشمندترین دارایی سازمان هر سازمانی هستش رو حل کنیم تا انشالله در کشور ماندگار شوند. همچنین در کنار این موضوع خبرهای دیگری هم داریم در حوزه عرضم به خدمت شما که بحث مجوز داروخانه ها و موضوعاتی که در این باره مطرح شده از سوی نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس. بریم به سراغ گفتگو با آقای مرتضی روحی کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد دارایی درباره چاره اندیشی برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی در بودجه 1404. سلام و عرض ادب.
با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای روحی، با توجه به برخی از مشکلات اقتصادی از جمله تورم در حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن و دیگر حوزه‌های اساسی، در بودجه 1404 چه تمهیداتی اندیشیده شده برای مهار این مشکلات؟
واقعیتش مشکلات معیشتی مردم یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی همه دولت هاست. بودجه سالانه یک ابزار بسیار قدرتمندی برای حل این مشکل. این اوضاع تحلیل وضع موجود اگه بکنیم که الان تورم بالا، ثبات بیکاری و اشتغال ناپایدار، نابرابری درآمدی و کاهش ارزش پول ملی فعلا گریبانگیر کشوره.
بله.
برای حل این مواضع تو بودجه کشور یه موردای دیدم، مثلا برای کنترل تورم کاهش هزینه تولید، تنظیم بازار و تامین مالی رو پیش بینی کردن.
خب برای بیشتر توضیح میدین در این باره؟ بله بله
بله بله. مثلا سرفصلای من بودجه رو میدیدم، سرفصلای بودجه تو مشکلات معیشتی اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش، امنیت غذایی و تامین اجتماعی دیده شده.
بله.
مثلا من ما در برای اینکه نرخ تورم ما به قول نوسانی از نرخ ارز ما، نوسانات ارزی باعث یه بخش زیادی از این تورم ایجاد میکنه، مثلا در نوسان نرخ ارز برابری این انتظارات تورمی مردممون رو بیاریم پایین، یعنی اطمینان خاطر بدیم که آقا امسال این به قول مواد مصرفی شما تغییری نخواهد کرد. این
بله.
یکی از عوامل کاهش تورمه. بعد افزایش قیمت ها چون متصور تو ذهن مردم منتظر میشه که اتوماتیک اون خود این ارقام خودشون رو برسونن به اون انتظاراتی که ما در نظر داریم. حالا یه لایه بودجه رو کم عددش رو بگم بهتون، خیلی جالب. مثلا ما فروش نفت 40% درآمد هامونو رو فروش نفت گذاشتیم.
بله.
به عنوان یه درآمد ناپایدار دیگه، نمیدونیم که واقعا باشه.
40%.
40%.
چقدر مالیات؟
حدوداً 30% مالیات دیده.
بله.
الان اون نفتمون یه مشکلی که داره، با 63 دلار گذاشتیم 3.7 میلیون بشکه فروش. نه قیمتش رو میتونیم تضمین کنیم، نه تعداد فروشمون. یه مشکل اینه، به همین خاطر ناپایدار. فروش اوراق و استقراض از صندوق به قول صندوقی که داریم باش 25% هم از اون محله، اونم که قسمت قرضشه، باید یه روزی پس گردونیم دیگه.
بله.
بعد تو این حوزه به نظرم 70% 65-70% بودجه حالت ناپایدار داره.
خیلی این رقم 70% حالت ناپایدار.
آره. از 5376 همت که اهم درآمد هامون هست، 70%ش حدوداً 400 تاش دیگه، 400 تا مثلا 350 همتش ناپایداره. نمیدونیم درصد تحققش چقدره. از هزینه هامون هم که نگاه میکنیم حدوداً 12%ش یعنی 200 همتش مربوط به حقوق و دستمزد همین پرسنل کشوره. بعد حدوداً 400 همتش که حدوداً 25% میشه بابت این یارانه و کمک معیشتی اقشار ضعیفه.
بله.
بعد 560 همت که 30%ش بخش عمرانیه. یعنی ما اگر نتونیم فروش اوراق و استقراض از صندوق رو بر فروش نفت رو انجام بدیم، عملا بودجه عمرانیمون رو کلا دیگه اصلا نمیتونیم پرداخت کنیم. اونم منتظر میشه به عدم اشتغال، عدم اشتغالم منتظر میشه به کسری به قول اشتغالهای ناپایدار به منتظر به دلالی میشه، اونم که تورم با خودش میاره. یعنی ما یه چرخه ای رو متصور شدیم که ماشین رو متصور شدیم که دو تا چرخ نداره، اما میگیم انشالله که داره.
واقعا با این وضعیت اصلا فرض کنید حالا وزیر اقتصاد یا سازمان برنامه بودجه میتونست در چه شرایط فعلی راهی بغیر از این در واقع در پیش بگیره؟
ما نگاه کنید کشورهای اروپایی اول از به قول درآمد به هزینه میرسن. ما مشکلمون اینه که تو کشور ما اول هزینه ها رو میچینیم، میگیم ایشالله که این درآمد ها رو داریم. اون که به همین خاطر چون برعکس حرکت میکنیم همیشه به قول توی تصویر بودجه گیر کردیم. اصلا بودجه باید کاملا واقعی باشه، خودشم از محل کسب و کارهای متوسط و کوچیک. یعنی اگر کسب و کارهای بزرگم را میندازیم، کسب و کارهایی باشه که خروجی محور باشه،
یعنی بر اساس مثلا مالیات بخش اعظم بودجه چیده بشه.
دقیقاً.
خب وقتی که رونق در حوزه تولید نیست، وقتی خیلی از واحدهای تولید دارن ورشکست میشن، چطور میشه این کارو کرد؟
نگاه کنید دولت باید بی‌نفته بیاد زیر ساخت‌ها و حمایت از کسب و کارها، آموزش فنی حرفه‌ای اینا رو آماده کنه برای اون تولیدیه که اون تولیدیه سود محور باشه.
بله.
چون زیر ساخت نداری، حمایت از کسب و کارها نمی کنی، این مجبور میشه پول رو از دولت بگیره یا مثلا یه وامی بگیره، بعد منتج بشه به دلالی تو بازار.
قدرت خرید جامعه اینقدر اومده پایین که خیلی از واحدهای تولیدی جواب نمیده اصلا.
نگاه کنی این قدرت تولید مردم وقتی به خرید مردم وقتی بالا میره که مردم تو ثروتمند کنی.
بله.
مردم وقتی ثروتمند میشن که شما این مردم رو تو اقتصادت شریک کنی. شما بخش اعظمی از درآمدهاتو از محل فروش نفت میذاری.
بله.
اصلا اینجا مردم نقشی ندارن که. نگاه کنید چرا اقتصاد مثلا کشورها عموما سعی میکنن که گردشگر میاد از نونبا نون میگیره، نونبا میره به قول از آرد فروش میگیره، این چرخش ادامه پیدا میکنه، اون پول میده تو خزانه میشینه.
بله.
باید چرخه هایی تعبیه کنیم. ما لزومی نداره بیایم قول های بزرگی مثل پتروشیمی درست کنیم. آقا ما میخواییم به قول پتروشیمی های کوچک میگیاد تو جاهایی که امکان داره درست کن. اگرم خدای نکرده ورشکست شد دیگه اون همش ورشکست نمیشه، یه بخشی از اون چرخه ورشکست میشه که خیلی هم تأثیر تو کل نداره.
درسته.
ما میایم یه کارهای مثلا یه نیروگاه بزرگ برقی میزنیم، بعد همه هزینه‌هاشو دولت میده. به جای اون میتونیم 1,000 تا 2,000 تا چند هزار تا نیروگاه به قول شخصی ساز کوچیک بزنیم.
بله.
برقشو
انرژی تجدیدپذیر. بله.
انرژی تجدیدپذیر. اون ولش هم به مردم میگیم مردم مخیری برو باهاش توافق کن، هر قیمت خواستی برقشو بگیر.
ممنون، متشکرم.
زنده باشی.
سپاسگزارم. بله. متشکرم. گفتگو کردم با آقای مرتضی روحی، کارشناس اقتصادی از وزارت اقتصاد دارای پیرامون چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی دلایل بودجه 1404. همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر شما اقتصاد دریا محور چه مزیتایی برای کشورمون داره؟ 1. افزایش اشتغال و کسب و کار. 2. ارتقاء صادرات در حوزه دریا. 3. هر دو مورد. 30,000 10,035. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه بار دیگه سوال پرمکی رو عرض کنم خدمتتون. به نظر شما اقتصاد دریا محور چه مزیت‌هایی برای کشورمون خواهد داشت؟ 1. افزایش اشتغال و کسب و کار. 2. ارتقاء صادرات در حوزه دریا. 3. هر دو مورد. 30,000 10,035. منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. نائب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس یعنی آقای بانکی گفته که باید مجوز داروخانه‌های متخلف در زمینه فروش داروی سقط جنین رو باطل کنیم. این هم یکی از اون رویکردهایی هستش که به نظر میرسه دنبال میشه برای بحث افزایش جمعیت و حالا باید ببینیم که در ادامه آیا چنین تصمیم عملی خواهد شد، در واقع چنین کاری عملی خواهد شد یا خیر. خب بریم به سراغ قطعی منظم برق به تعبیر سخنگوی دولت که گفته راه حل جایگزین مازوت سوزی است. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی و فعال صنعت برق. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگانی و شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه. البته من نمی‌دونم مهمان هم دارید یا
نه، تنها مهمان تلفنیمون توی این بخش شمایید.
آها بله. تاسف خدمت شما.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون.
خواهش میکنم.
جناب آقای کفشکنان، خب سوال اولی که شاید در ذهن خیلی از مخاطبان ما هم حالا بیاد این هستش که آیا این خاموشی ها میتواند مشکل به حال نیروگاه و بحث مازوت سوزی رو حل کنه و جایگزین خواهد بود یا نه در ادامه ممکنه انقدر دوباره بار به حال افزایش مصرف دوباره بر شبکه ایجاد بشه که مجبور بشیم مازوت سوزی کنیم؟
عرضم به حضور شما که ما علت این که رفتیم به سمت مازوت سوزی در واقع علاوه بر این که به هر حال بحثای محیط زیستی بود و این دولت هم خوشبختانه مخصوصا با انتصاب رئیس جدید سازمان محیط زیست، این دولت خوشبختانه توجه ویژه‌ای به بحث محیط زیست داره. اما واقعیت اینه که یک بخشی از موضوع هم در واقع خود به خود الزام شد. یعنی ما الان به لحاظ ذخایر مازوت و مازوتمون در از این هم یه مقداری مشکل داریم و به نظر میرسه که کلن مصرف،
یعنی مازوت هم برای سوزوندن نداریم؟
نمیشه گفت نداریم. ببینیم ما سال گذشته حالا مثلا ذخایرمون در زمینه مازوت، یعنی یه چیزی شاید الان یک چهارم سال گذشته ذخایر مازوت ما کمتر شده، خب، و شاید به نوعی یک بخشش توفیق اجباری شد که نصیب ما شد. و البته میگم این دولت هم واقعا اراده این که یه مقداری در مورد مازوت سوزی مخصوصا در شهرهای آلودهی مثل عراق و اصفهان و کرج به هر حال این اراده رو داشت، منتها یه مقدارم اجبار باعث شد که ما جدیتر به این سمت حرکت بکنیم. بنابراین ما چاره ای نداریم به جز این که به هر حال مصرفمون رو توی همه حوزه‌ها، چه در حوزه گاز، چه در حوزه گازوئیل، چه در حوزه مازوت کم بکنیم. و به نظر میرسه که این بحث کاهش مصرف مازوت و توقف مصرف مازوت در شهرهای این سه شهری که اعلام شده جدی باشه. حتی من سوال کردم امروز صبح که همکارتون تماس گرفتن با من سوال کردم از چند تا از دوستان، گفتن مثلا یا آمار رو هم دیدم، مثلا در خود شازند عراق گفتن این مازوت سوزی متوقف شده الان.
درسته.
و این به هر حال نوید بخش این هست که ما انشالله بتونیم مازوت رو
از این دو ساعت که بیشتر نمیشه دیگه، میشه؟
بله،
ممکن از تا زمان خاموشی از این دو ساعتی که اعلام شده بیشتر بشه در ادامه؟
ببینید میزان این خاموشی بستگی داره به میزان در واقع سرمایه که به هر حال وارد کشور میشه و شما مستظر هستید هر یک درجه کاهش دما حدود 25 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنه. خب اینو الان شما در نظر داشته باشین که مصرف گاز نیروگاه‌های کشور، البته مصرفشون میزانی که تحویل میده قادر هستن تحویل بدن به نیروگاه‌ها، به وزارت نفت و شرکت گاز تحویل میده حدود 130 میلیون متر مکعب در روز.
بله.
حالا این شما تصور بکنین یک درجه هوا سرد بشه ما 25 میلیون متر مکعب مصرف گازمون میره بالا، و این به هر حال یه مقداری ما توی این قصه بستگی داره به چه میزان درجه حرارت کشور کاهش پیدا بکنه. ولی آنچه مسلم هست حتما فشارهایی رو مثل سالهای گذشته و مثل تابستون به بخش صنعت میارن. یه بخشی رو هم این دولت تصمیم داره که به بخش خانگی و تجاری در واقع تحمیل بکنه، که به نظر من هم ما نباید فقط صنعت رو قربانی بکنیم.
درست.
به هر حال باید ما طوری برنامه‌ریزی بکنیم
مدیریت کنیم که همه به هر حال.
بله بله،
سپاسگزارم، ممنون از شما آقای کفشکنان، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
برای گفته بکنم با آقای علیرضا کفشکنان، کارشناس حوزه انرژی و فعال صنعت برق، پیرامون تصمیم دولت به اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده. همچنان شنونده رویداد باشید. با توجه به ساعت طولانی آفتاب در سراسر این سرزمین چقدر خوب بود که از سالها پیش به بحث سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر به صورت جدی فکر می‌کردیم، شاید الان تحت این شرایط نبود. سپاسگزاریم از اینکه با رویداد در 20 آبان ماه همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه. Thank you.